أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي خلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهت تعجيل در فرج امام زمان عليه السلام وسلامتي حضرتش صلوات مرحمت بفرم. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. بحثی رو که ما توفیق داشتیم در واقع در مورد اون گفتگو بکنیم، بحث شرک بود در قرآن کریم، با این تذکر که ما اگر خواستیم آیات قرآن رو در واقع انشاءالله بفهمیم، نزدیک بشیم به معانیش، لازم است که علاوه بر دیدن لغت خود آیات رو هم ببینیم و هیچ عجله نکنیم در معنا کردن. و اگر بعضی از معانی مشهورند و دیدیم که ما برای اون ریشه و مستند جدی پیدا نمی کنیم، خب اونها رو جدی تر پی بگیریم و ببینیم که واقعیت مطلب چی بوده. به جهتی ما بحث شرک رو آغاز کردیم، یکی از انگیزه های ورودمون به این بحث رو گفتیم. دیشب بحث ما بر مبنای آیات قرآن به اینجا رسید که در شرک ما یه حکایتی از افتراء به خدای متعال میبینیم، یعنی اون کسی رو که قرآن داره راجع به شرک ورزی او میگوید، قبل و بعد آیه در مورد سرنوشت کسی که به خدا افترا میزند، در مورد او داره خدا سخن میگه در آیات قرآن. همین مسیر رو ما بگیریم بریم جلو، ببینیم که آیا میتونیم به نتیجه روشنی برسیم تو این واژه و توی این در واقع فضا یا نه. اگر خاطر شریفتون باشه، به مناسبتی ما یک روایتی رو، یک نقلی رو از جناب حسین ابن روح خوندیم که اونجا جناب حسین ابن روح داشتن میگفتن که انبیاء خدای متعال، فرستادگان خدا، در حالتی غالبند، غالبند و در حالتی مغلوب، در حالتی قاهرند، در حالتی مقهور. و اونجا فرمایش کردند که خدای متعال اینجور مقدر فرموده تا مردم فرستادگان الهی رو به عنوان اله نگیرند، یعنی به عنوان یه انسانهایی که قدرتهای خارق العاده‌ای دارن که ازشون همه کار برمیاد، یه کارایی میکنن که اصلا نمیشه ردش رو پیدا کرد، مدلش رو جایی دید، اون کار رو بریم یاد بگیریم. مثلا عصا که می اندازد حضرت موسی اژدها می شود، خب اینو که ما بلد نیستیم که حالا من هر کاری هم بکنم کافی هست موسی یا عصا بندازه یا 10 تا بندازه اژدها بیان منو بخورن یا سحر منو باطل کنن یا ما رو داغون کنن. اژدها، اون عصا هم که انداخته شد، توی نقل هست که اون سنوبتی که مثلا بود در واقع اینجور نبود یه کیفیت، نه نه، هم از جهت شکل و ابعاد و اینا متفاوت بود. خب این خیلی آدمو میترسونه. ولی همین حضرت موسی که چنین آیه‌ای رو از سوی خدا آورده برای رسالتش، همین حضرت موسی دیگه به یه معنا، به معنای دنیای مقهور فرعون میشه دیگه. فرعون او رو، بنی اسرائیل رو اذیت میکنه، آواره میکنه و و اینا هست دیگه. و حضرت موسی هم از این قدرت ها اصلا استفاده نمیکنه و نباید هم استفاده بکنه. این به این جهتی که مردم انبیا رو به اله بودن نگیرن. گفتیم اله بودن یعنی چی؟ گفتیم که آدم در یه نفر یه چیزایی رو میبینه بعد زانو میزنه، میگه نه بابا این کارش درسته. اجازه بدین روایت جناب حسین ابن روح رو تمام بکنیم، یه نتیجه اونجا هست، اون نتیجه رو بگیریم، بعد انشالله اگه توفیق داشتیم ادامه بدیم. عرض به خدمتتون که خب من اجمالی از اون چه که در روایت جناب حسین ابن روح گفتگو کردیم اجمالیشو الان گفتم خدمتتون، هم تا اینجای روایت رسیدیم هم یادآوری شد در واقع بحث. بعد اینجور بخونیم عبارت رو که ولو جعلهم الله عز و جل فی جمیع احوالهم غالبین و قاهرین ولم یبتلهم ولم یمتحنهم لاتخذهم الناس آلهه من دون الله عز و جل. اگر خدا اونها رو نیازماید و به بلا در واقع مبتلا نکنه، اونها رو آزمایش نکنه، به عرصه های وارد نکنه که صبوری اونها و باور اونها به خدای متعال آزموده نشه، یعنی هم برای خودشون هم برای اینکه دیگران ببینن، خب دیگه اگه اون همیشه کارشون درست باشه و توی روال باشه خب میشن اله دیگه، مردم نمیشن اله، مردم اونها رو اله میگیرن. ولا و لما عرف فضل و صبرهم علی البلاء و المحنه و الاختبار. و دیگه برتری اونها و اینکه اونها فضیلت دارن که صبر میکنن، اهل صبرن، این دیگه دیده نمیشد. در صبر یه نکته ظریفی رو من از اینجا عرض کنم خدمتتون. ببینید ما یه تقسیم‌بندی کلی اگه بکنیم صبر رو، صبر در دو جا ممکنه صورت بگیره. یه جا در برنامه‌ای که خود شما برای خودت ریختی، قرار گذاشتی الان 100 رکعت نماز بخونی، خب حالا برای این صبر می‌کنی، این یه مدل صبره که برای یک مثلا عبادت سخت، مثلا قرار گذاشتی روزی اینقدر قرآن بخونی به مدت 40 روز، درسته؟ یه برنامه برای خودت ریختی. البته این برنامه ممکنه عبادی باشد و ممکنه عبادی هم نباشد، ولی برصد این یه جنس صبر دیگه، نه؟ اما یه صبر دیگه هم داریم، شما مواجه میشوی با یه چیزی که پسندتون نیست، حالتون گرفته میشه، کنف میشین، اذیت میشین، خلاف قاعده است، خلاف برنامه تونه. شما برنامه ریختین، مثلا میگم مثلا روزی این مقدار کتاب بخونی، خوابت میاد مقاومت میکنی، خسته ای مقاومت میکنی، سرت درد میاد مقاومت میکنی، خوبه دیگه. اما یه روزی از این 4 ساعتی که قرار گذاشتی بخونی، امروز کارت زیاد نرسیدی، ساعت 7 شب شروع کردی این 4 ساعت رو بخونی، مثلا تا 11 تموم کنی، از قضا بچت میاد گیر میده، ببین خیلی ساده ریز اونجا بد اخلاقی میکنی، نمیتونی تحمل. این صبر دوم با اون زمین تا آسمون فرق داره. صبر در چیزی که من منتظرشم، مثلا خودم وضعش کردم، قانون زندگی منه، برنامه منه، صبر بر یک واقعه منتظره و صبر بر یک حادثه غیر منتظره و غیر مطلوب من، نمیخوام. این دومی اصلا با اولی زمین تا آسمون فرق داره. تو اولی آدم صبوری میکنه، اخلاقش خوب همه چی، تو دومی اخلاقش خوب نیست، آدم صبوری نمیکنه. بعد آدم چی میگه؟ میگه آقا برنامه منو به هم زدین. بنده عرض نمیکنم آدم نباید برنامه داشته باشه. تو کلاس درس تو معلمی، یه دفعه دانش آموز یه جمله ای میگه، یه دفعه شخصیتت احساس میکنی خورد شد، اونجا چه بکسون اولی نشون میدی؟ یه مهمانی میری مثلا اینطور، همسر یه دفعه نسبت به یه چیزی که انتظار داشتی مثلا یه برخورد خاصی داشته باشه یه دفعه برخورد دیگه میکنه، چیکار میکنی؟ این قیمت داره. لذا شما خیلی آدم‌های مقاوم، مجاهد، پرکار، پرتلاش می‌بینید توی خونه بد اخلاقن. حضرت فرمودن من خوش اخلاق ترین شما هستم با اهلم، با خانوادم، بعد میشه آدم با رفقای قدیمیش، با هم محلی‌هاش. چون ما جنسمون اینه دیگه، مهمون خارجی رو خوب تحویل میگیریم، باش خوش برخورد میکنیم، کسی که اول دیدیم با او خوب بگو بخند میکنیم، مثلا خسته ایم یکی تلفن میزنه رو دروازی داریم باش خوب میگیم میخندیم، 5 دقیقه تمام میشه تلفن میزنیم دوباره همون اخلاق بد. این خیلی فرق داره صبرش با اون. حالا بحث ما این نیست، ولی روی این خود شما یه مقدار تأمل بفرمایید. این مطلب خیلی مهمه. امتحان الهی تو صبر دومه. میبینید 40 روز، 50 روز، 60 روز، 1 سال عبادت، تلاش، 10 سال، به یه نقطه، به یه نقطه میرسه همه رو داغون میکنه، صبوری نمیکنه. خدا انبیا رو اینجوری میآزماید و مورد امتحان و ابتلا قرار میده. لذا شما آدمی که در واقع تو زندگی آدم خوش اخلاق و صبور و اهل گذشت، بدون کینه، خدمت بدون توقع، چه زن چه مرد فرق نمی کنه، از این چیزا کم میبینید، اما مجاهد زیاد میبینید، عابد زیاد میبینید، کسی که مسجدش ترک نشه، نماز اول وقتش ترک نشه. نمیگم این کار بدیه ها، نه، اشتباه نکنیم، اشتباه نکنیم، ولی گاهی من برای این که هر جو شده نمازم و اول وقت تو مسجد بخونم، هر جو شده این کار بکنم، هر روز یه بد اخلاقی میکنم با یه کسی برای این که برسم به اون نماز. خب میشه اون بد اخلاقی رو نکنم و برسم به نماز، نمیگیم نمازو نرو، نه، خوش اخلاقی بکن و نمازو برو. خدای متعال انبیا رو اینجوری آزمایش کرده. خب لیکونو فی حال المحنت و البلوا صابرین. خب خدا خواسته که اینا آزمایش بشن، ولیکن نه عز و جل جعل احوالهم فی ذلک که احوال غیرهم لیکونو فی حال المحنت و البلوا صابرین. خدا یک کاری کرده، انبیا هم مثل بقیه دیده شدن، مثل بقیه زندگی کردن، مثلا چیز ویژه‌ای، مثلا از این ساعت به بعد دیگه ما کسی رو نمیپذیریم و در بسته باشه و وسط را مزاحم نشیم، مثلا این پیغمبر خدا میخواد بره خونه‌شو، اصلا این خبرها نیست. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم زندگیشونو ببینید. واقعا رفتارهایی میکردن قوم حضرت و اعراب جاهلی، باور کن یکی از اون رفتاری که با شما امروز بکنی میزنید تو گوشش. اون تعابیر، اون حرف زدنها، اون خیلی خیلی، حالا بخونید تاریخ رو ببینید. خب بنابراین خدای متعال اینجوری رقم زد: و فی حال العافیت و ظهور علی الاعداء شاکرین. و اونجایی هم که در عافیت بودن و خدای متعال جوری رقم زد در یه صحنه‌ای بر اعدائشون غلبه پیدا بکنن و پیروز شن، اونجا شاکر باشن. و یکونو فی جمیع احوال متواضعین غیر شامخین ولا متجبرین. رفتار اونام اینطوری بود، هر وقت اونا رو میدیدید انبیا رو، حالتشون حالت بنده بود، شاکر بودن، پیروز میشدن دندوناشون رو نشون نمیدادن، اینجوری نمیکردن، قیافه نمیگرفتن، دیدی اینا رو نداشت، نه اینجوری نیست، چون اینو فضل خدا میدونستن، امتحان خدا میدونستن، خدا به اونها عنایت کرده پیروز شدن، تمام شد. اینا خیلی مهمه تو رفتارهای زندگی ما. ولی یعلم العباد ان لهم علیهم السلام الها هو خالقهم و مدبرهم فیعبدوه و یطیعوا رسله و تكون حجة الله ثابتة على من تجاوز الحد فيهم و دعا لهم الربوبیه او آنده او خالف معصا و جهد بما اتت به الرسول ول انبیا علیهم السلام، مضمونش رو عرض میکنم. خدای متعال اینجوری رقم زد که مردم وقتی اینا رو میبینن میفهمن که اینا یه خدا دارن و اینا عبدن. درسته؟ ببینید الان شما به یه جوانی دبیرستانی همین امشب تو مجلس مثلا بگین میایم بعد اینجا بریم یه روزه‌ای مثلا پایین شهر تا 11-12 طول میکشه، اگه او برگرده به شما میگه بذار من از پدرم اجازه بگیرم، میفهمید که پدرش اینجاست، یا اگرم اینجا نیست او مقید از پدرش اجازه بگیره، بزرگتر داره. درسته؟ میفهمید دیگه. اما اگه مثلا 14 سالش 15 سالش شما میگیم بریم، یه بریم، میگه تا یک کم طول کشید بریم، بریم دو بریم، چجوریه؟ کسو کار نداریم. انبیا یه جور زندگی میکردن کمی میفهمیدن که اینا بزرگتر دارن. ما آرمون میاد که تو زندگی یه جوری زندگی کنیم، مردم شو باید اجازه بگیریم، هماهنگ کنیم، بزرگتری داریم، بگیم خدای من این کارو حلال دونسته ندونسته، مثلا این کار درسته غلطه. این مثال خدمتتون زدم که یکی از بچه‌ها از همین مجموعه این مدارس چندین سال پیشتر میگفتش که من دانشگاه که رفتم با دو تا دوستانمون رفتیم به مجلس جشن تولد یکی از همدوره‌های خودمون تو دانشگاه، و من تجربه مهمانی اینجوری که نداشتم. خب خانواده خودمون مهمونی خب معلوم بود چه جوریه. رفتیم اونجا نشستیم دیدیم اول مجلس شراب دارن تعارف میکنن، مشروب آوردن ریختن تعارف میکنن. من بودم اون دوست من که باز هم تیپ من بود و بالاخره ظاهر مذهبی و اینا، و یه دوستی هم ما داشتیم ظاهرش خیلی مذهبی نبود، نماز اینا میخوند ولی قیافش از این جوانای امروزی بود. گفت من همینجوری گفتم خدایا خداوند رو چیکار کنیم، اگه بیاد بگیم حرام است اصلا مجلس حرام است نمیفهمی یعنی چی، اصلا مسخرمون میکنن چی بگیم. میگه همینجوری که نزدیک شد این دوست این مذهبی من اینجا نشسته بود، من تعارف کرد به این، گفتش ببخشید من نمیتونم بخورم، دکتر منع کرده، من معده‌ام ناراحتی داره نمیتونم بخورم. گفت اینو که گفت من خیالم راحت شد، منم بهونه رو پیدا کردم گفتم به اون که ببخشید منم مثل دوستم حالم خوب نیست نمیتونم. میگه به دوست سوم ما که ظاهرش ظاهر امروزی بود تعارف کرد، اون برگشت گفت نه من نمیخورم، خدای من حرام کرده اجازه نداده من بخورم. و اون که داشت تعارف میکرد این شراب و رنگش پرید، دیگران هم همینطوری دفعه موندن. من خجالت میکشم بگم خدا دارم، خدای من گفته حرومه. این از بیشخصیتی من ها توجه کنید، چون کسی که خدا رو نداره ذلیل میشه، کسی که خدا رو داره عزیز میشه، شخصیت یعنی عزت دیگه. درسته؟ ما میترسیم. به هر حال انبیا مدل زندگیشون این بود. مثلا اگه کسی تهدیدشون میکرد فلان میکرد، میگفت صبر کن ببینم خدام چی میگه. توجه میکنی؟ هر چی خدا گفت. در عین اینکه مردم انبیا رو اینجوری میدیدن، در عین حال میدیدن که نشانه‌های خدایی دارند. درست شد؟ این موجب میشود که اینها انبیا رو نه بپرستند فرستادگان الهی، و نه اونها رو بتونن تکفیر کنن و تکذیب بکنن، چون نشانه های خدایی دارن ولی از اون طرف بنده های خدا. درست شد؟ بعد اینجا این آیه رو تلاوت فرمودن که لیهل که من حلکن بینتن و یحیا من حیان بینه، برای که هر کس تصمیم گرفت در زندگی که راه هدایت را برود یا راه زلالت را، رو حساب و قاعده باشه، کشکی و آشوب نباشه. ما چشمون این آقا رو گرفت رفتیم سراغش، نه این پیغمبره خوب اومد تو میدون حرفای قشنگی زد، این خبرها نیست، همه چی مشخصه مرتبه و دلیل عقلی داره. قال محمد ابن ابراهیم ابن اسحاق رضی الله عنه فعدت الى الشیخ ابن قاسم ابن روح قدس الله روحه من الغد و انا اقول و فی نفسی اتراه و ذکر ما ذکر لنا یوم امسن من اند نفسهی. میگه من رفتم و فردا آمدم دوباره خدمت ایشون، پیش خودم داشتم میگفتم که حرفای خوبی زد، ولی میگه از خودش یه چیزایی گفت، درسته جزء نواب حضرته ولی مثلا یه چیزی باف دیگه از خودش گفت، یه چیزایی همین تو این فکرها بودم که از خودش گفت، از کجا گفت، مثلا چی بود این که گفت. بعد میگه که فبتدعنی فقال علی یا محمد ابن ابراهیم لان اخر من السماء فتخطفن الطیر او تهوی بی الریح فی مکان سحیق، که حالا آیه رو انشالله اگه فرصت شد میخونیم. خلاصه اگه سخت ترین بلاها رو بر سر من بیارن، به من فشار بیارن، من رو مثلا فرض کن رها کنن از آسمون به زمین، و و احب الی من ان اقول فی دین الله عز وجل برأیی او من عند نفسی، اون بلایی که سر من میارن من رو از بالا بندازم پایین، به این تخت سخت‌ها بخورم و داغونشم، پرنده ها منو پاره پوره بکنن، هر وضعیت خطرناک و سختی بخواد بر من پیش بیاد، این برای من محبوبتره، آسانتره، اینو میپذیرم به جای اینکه بیام تو دین خدا به رأی خودم حرف بزنم. او من عند نفسی، از جانب خودم یه چیزی بگم، بل ذالکه عن الاصل و مسموع عن الحجه صلوات الله علیه، اینی که بهت گفتم از ریشه بهت گفتم و از امام زمان علیه السلام شنیدم بهت گفتم. نائب امام زمان علیه السلام دیگه، 4 نائب داشتن حضرت، چی فکر کردی از خودم گفتم؟ من این کاره نیستم از خودم چیزی ببافم. خب عنایت فرمود روایتی که ما خوندیم از دو جهت به کار ما آمد در این بحث. قسمت آخرش این بود که ما داشتیم بحث میکردیم که شرک مثل این که داره توجه ما رو میبره به سوی اون جایی که ما به خدای متعال یه چیزی رو نسبت بدیم به دروغ که مال خدا نیست، امر خدا نیست. درست شد؟ اینجا سفت و قرص و محکم جناب حسین ابن روح دارن میگن که نه، این خبرها نیست. ما رسیدیم به این که مثل این که آیات قرآن ما رو دارن به یه سوی میبرن که مثل این که شرک اصلا داره تو حوزه نسبت دادن به الله داره مطرح میشه. چون ما وقتی رفتیم سراغ مشرکین و بت پرستان گفتیم به ما بگیم ببینیم این بت ها رو برای چی میپرستین؟ گفتن ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، گفتن ما این بت ها رو نمیپرستیم مگر برای آنکه ما را به سوی الله، ما را نزدیک کند به الله. یعنی هم الله قبول دارن هم این کاری که دارن میکنن، حالا به خیال خودشون، اصلا برای تقرب به الله دارن این کارو میکنن. میشه بت پرست؟ قرآن داره میگه و میگه اگه ازشون بپرسی من خلق السماوات والارض، به یقین و بی تردید میگن الله خالق. و دو شب گذشته عرض کردیم که اصلا خلاف این عقلا نمیتونن بگن. درسته؟ خب کم کم داریم به حوزه معنایی شرک نزدیک میشیم. آیه‌ای من چند تا آیه اینجا خدمتتون تلاوت بکنم تا انشالله مطلب براتون روشن میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. شرع لکم من الدین ما وصا بهی نوحن والذی اوحینا الیک و ما وصیناه بهی ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیه. خب شرع لکم من الدین ما وصا بهی نوحن. خب دین چجوریه؟ دین رو خدای متعال تشریع میفرمایند، شریعت دین راه و روشی که ما باید زندگی بکنیم، خدای متعال مرحمت میکنند و به انبیا این رو میرسانند و تأکید میکنند و برش پیمان میگیرند. خب شرع لکم من الدین ما وصا بهی نوحن، همه دین ها یکیه چون از یه جا آمده، از چند جا که نیامده. والذی اوحینا الیک ما و ما وصیناه به ابراهیم و موسی و عیسی همه اینا ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیه. خب این قرآن میفرماید این که شرع علیکم من الدین، تا اونجایی که خوندیم، بعد میفرماید کبر علی المشرکین ما تدعوهم الی، مشرکین برشون سنگین میاد، گرون برشون تموم میشه این حرف شرع لکم من الدین ما وصا به اینو، هم سخته براشون. خب حالا همین سوره رو چند تا آیه میریم جلوتر تا میرسیم به این آیه. ام لهم شرکا، ام لهم شرکا شرعوا لهم من الدین، ما لم یعذن به الله. یه شریکانی دارن که یه دینی رو طراحی میکنن، یه دینی رو قانون گذاری میکنن، یه دینی رو میسازن که ما لم یعذن به الله، خدا اجازه اینو نداده. یه موقع خدای متعال به یه بندش میگه که ببین اینجا برو به مردم، مثلا مردم میخوان این کار انجام بدن، برو راهنماییشون کن. مثال داریم میزنیم. او از خدای متعال سوال میکنه خدای چی بگم؟ میگه هرچی تو بگی من همونو قبول میکنم. درسته؟ رفتار تو، گفتار تو رو من میپذیرم به عنوان دین. این میشه اذن خدا. زن یکی از پیامبران الهی برای پیدا کردن آب 7 بار این ور اون ور میره، خدای متعال اینو میکنه چی؟ یه مناسک. خدا خواسته. این میشه اذن خدا به این که رفتار یه نفر، گفتار یه نفر رو خدای متعال با اون شر بپذیرن. یه موقع هم خدا اجازه نداده من بیام بگم آقایون نگاه کنید من مستأصلم، 7 بار دارم از اینجا میرم تا خونمون میام، اینو بکنیم دیگه یه رفتار دینی. این همون شرکا، اون شرکیه که داره سر و کلش باز میشه. روشن شو؟ پس این آیه رو انشالله اگر توفیق داشتیم باز به این آیه بر میگردیم. ولی ببینید کم کم داریم نزدیک میشیم به یه نقطه‌ای که مثل نور خورشید که در یک نقطه متمرکز میشه. ببینید کم کم داریم نزدیک میشیم، میبینیم نه، مثل این که این جدیه. اصلا مسئله شرک مسئله اینه که ما یه بساط دیگه رو به عنوان بساط خدایی میخوام درست بکنیم. یه جمله ظریف بگم خدمتون، این که خدا دوتا باشه به چه درد میخوره برای مشرک؟ چه فایده داره خدا دوتا باشه، 3 تا باشه، 10 تا باشه، 100 تا باشه، 1 دونه باشه؟ این مهم نیست. مشرک میخواد دکون بزنه، دنبال یه بساطیه که اون بساط رو خدایی جلوه بده. درست شد؟ خب اون نکته‌ای که جلسه اول گفتیم رو دقت کنید. تو کربلا چه خبره؟ 2 گروه در مقابل هم قرار گرفتن. هر 2 گروه ادعا دارند که اون که دین حقه، اون که سخن پیغمبره، اونی که امر خداست. هر 2 این ادعا رو دارن دیگه. درست شو؟ حالا ببینید شرک چجوری رخ نمایی میکنه. خب این تا اینجای آیه، اگر توفیق داشته باشیم انشالله ادامه میدیم. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلواتی مرحمت بفرمید. شامگاه روز 10، 2 طفل از ترس و وحشت و تشنگی جان باختند، چون حضرت زینب سلام الله علیها زنان و بچه ها را جمع آوری نمود، 2 کودک را نیافت. دنبال آنها به جستجو پرداخت، آن 2 را دید که دست به گردن هم نموده خوابیدند. چون آن 2 را حرکت داد معلوم شد از شدت تشنگی جان باختند. در مقتلی آمده که روایت شده است، چون امام حسین علیه السلام چون به حضرت زینب وصیت کرده بود، امام حسین علیه السلام که خواهرم من که میرم، برادرت که بیماره تکون نمیتونه بخوره، یار من دارم تعبیر میکنم، این زحمت این زن و بچه با تو وصیت فرموده بود که اطفال آن حضرت را جمع‌آوری و پرستاری نمایند. بعد دوباره همین رو نقل میکنه و بعد این روایت رو در تایید میاره که اون داستان موسی علیه السلام که وقتی از قضیه کربلا آگاه شد، جبرئیل برای او این گونه گفت که ای موسی، یا موسی، صغیرهم یمیته العطش، کوچولوهاشون رو تشنگی میکشه، دیگه نمیتونن مقاومت بکنن. و کبیرهم جلده منکمش، و بزرگتراشون هم دیگه پوست های بدنشون از تشنگی به هم کشیده شده. لا اله الا الله. عمر سعد دستور داد لشکر به اطراف رفتند که خب زنان رو ترسوندن، همه رو خواستن جمع کنن، تا اینکه یکی برگشت وقتی همه خیمه رو آتش زدن و بچه ها از خیمه ها بیرون آمدن که از شدت تشنگی و ترس میلرزیدن، یکی از بزرگان لشکر به عمر سعد گفت: عمر سعد، اگر خیال داری اینها را نزد یزید ببری، یک نفرشان زنده به شام نمیرسد. دستور بده به اینها آب بدهند که از تشنگی هلاک میشوند. یعنی قشنگ بفهمید که نیت آب دادن چیه، یعنی به خاطر امر بعدیه. عمر سعد گفت: مدعون به ایشان آب بدهید. سقاها مشک پراب کردند، نزد زنان آوردند، ظرف آبی به رقیه دادند که از همه کوچکتر بود. رقیه همون بانوییه که وقتی پدرش وداع میکنه و اهل حرم رو آرام میکنه و دعوت به صبر میکنه، وقتی امام میخواد بره به میدان میبینه اسب حرکت نمیکنه، حضرت او رو میبینن. این اتفاق چند بار میفته، میان پایین، او به پدر میگه: بابا من خیلی تشنم. بهانه برای بابای خودش داره میاره که باباش میدان نره. میگه: بابا اینجا بشین، انشالله خدا کفیل تو، یه کسی رو میفرسته برات آب بیاره. بابا من هیچ کار نمیتونم بکنم. بابا اون که آب آور بود، اصلا برای همین آمده بود با ما، اون دیگه نیست. رقیه آب را گرفت، بهش آب دادن، آب را گرفت، روانه قتلگاه شد. گفتن: کجا می روی؟ گفت: پدرم هنگامی که به میدان رفت لبش تشنه بود، می خواهم این آب را به او بدهم. میگه حضرت رقیه رفت. بعد حضرت زینب، حضرت سکینه دنبال او می گشتن تا اینکه رفتن او رو پیدا کردن که خود را روی نعش پدر انداخته، دستهای خود را به سینه او چسبانیده، با پدر درد و دل می کنن. گفتن که سکینه آمد گفت: رقیه جان، پدر را از کجا شناختی؟ گفت: خواهر جان، من پدر می کردم و می گشتم، ناگاه صدایی شنیدم که گفت: رقیه اینجا، الیه، علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب یلقلبون.